ساعت 10 صبح به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. نتانیاهو میگوید رزمایش نظامی ایران را دنبال میکند. ارتش سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه با یکدیگر به شدت درگیر شدند. ترامپ نماینده ویژه در امور گرینلند منصوب کرد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که رزمایش‌های نظامی اخیر ایران مطلع است و آن را دنبال می‌کند. او در یک کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر یونان و رئیس جمهور قبرس در اورشلیم گفت ما این موضوع را زیر نظر داریم و در حال انجام آمادگی‌های لازم هستیم. نتانیاهو در ادامه گفت می‌خواهم برای ایران کاملاً روشن کنم هر اقدامی علیه اسرائیل با پاسخی بسیار شدید روبرو خواهد شد. او در مورد این رزمایش‌های نظامی توضیح بیشتری نداد، اما گفت با وجود دستاوردهای بزرگ در جریان جنگ 12 روزه با ایران، انتظارات اصلی اسرائیل و آمریکا از ایران تغییری نکرده است. او درباره دیدارش با دونالد ترامپ در هفته آینده هم گفت که این موضوع یکی از محورهای گفتگو خواهد بود. ساعتی پیش از اظهارات نتانیاهو، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از آزمایش‌های موشکی در نقاط مختلف ایران خبر داده بود. دقایقی بعد اما خبرگزاری صدا و سیما به نقل از برخی منابع آگاه خبر داد که تصاویر منتشر شده ربطی به آزمایش موشکی نداشته و صحت ندارد. شهر حلب در شمال سوریه شامگاه دوشنبه صحنه درگیری شدید میان نیروهای وابسته به وزارت دفاع این کشور و نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها بود. این درگیری‌ها که با استفاده از سلاح‌های سنگین همراه بود موجب بروز نگرانی‌های امنیتی و آوارگی شمار زیادی از غیر نظامیان شده. دو طرف یکدیگر را متهم به حمله به مواضع دیگری کردند. این درگیری‌ها در حالی رخ می‌دهد که حدود 9 ماه پیش دولت احمد الشرع و نیروهای دموکراتیک سوریه توافقی را امضا کردند که قرار بود به ادغام شبه نظامیان کرد در ارتش سوریه منجر شود، اقدامی که گامی مهم برای آشتی ملی پس از بیش از 1 دهه جنگ داخلی تلقی می‌شد. با این حال هر دو طرف تایید کردند که امیدها برای پیشرفت سریع این توافق به بن‌بست رسیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جف لندری فرماندار ایالت لوئیزیانا را به عنوان نماینده ویژه خود در امور گرینلند منصوب کرد، اقدامی که انتقاد دانمارک و اتحادیه اروپا را برانگیخت. دونالد ترامپ میگوید که گرینلند قلمرو خودمختاره قلمرو خودگردان دانمارک به دلیل اهمیت راهبردی و منابع معدنیش باید بخشی از ایالات متحده شود. او گفت که آقای لندری به عنوان فرستادی ویژه در گرینلند رهبری این اقدام را بر عهده خواهد گرفت. این اقدام دونالد ترامپ در روز یکشنبه واکنش نخست وزیر دانمارک و نخست وزیر گرینلند را برانگیخت و آنها در بیانیه مشترک گفتند نمی توانید کشور دیگری را ضمیمه خاک خود بکنید، حتی با استدلال امنیت بین المللی. وزیر خارجه دانمارک هم روز دوشنبه گفت سفیر آمریکا را احضار خواهد کرد. اتحادیه اروپا هم روز دوشنبه اعلام کرد که این بلوک 27 کشوری با کشور عضو خود یعنی دانمارک اعلام همبستگی کامل می‌کند. در خبری دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنان با تشکیل یک کمیته تحقیق مستقل دولتی درباره حملات بی سابقه حماس در 7 اکتبر 2023 مخالفت کرد. خبرگزاری آلمان روز دوشنبه گزارش داد که نتانیاهو به جای تن دادن به تشکیل یک کمیسیون تحقیق و تفحص دولتی که بالاترین سطح استقلال قضایی را دارد، طرفدار تعیین یک کمیسیون حکومتی است. این اقدام با انتقادات شدید رهبران اپوزیسیون و خانواده‌های گروگان‌ها و قربانیان حملات 7 اکتبر مواجه شده. منتقدان دولت را به پنهانکاری متهم کرده و میگویند نتانیاهو و ائتلاف او قصد دارند از پذیرش مسئولیت شخصی در قبال شکست‌های سیاسی و نظامی که منجر به وقوع حمله گروه افراطی حماس شد شانه خالی کنند. حماس از سوی آمریکا و کشورهای غربی به عنوان سازمانی تروریستی شناخته می‌شود. شرکت پست دانمارک اعلام کرده که آخرین نامه را در 30 دسامبر امسال تحویل خواهد داد. تصمیمی که به پایان سنتی برمیگردد که از سال 1624 آغاز شده بود و برای نسل‌ها بخشی از زندگی روزمره مردم این کشور به شمار می‌رفت. شرکت پست نورد که حاصل ادغام خدمات پستی دانمارک و سوئد است، این تصمیم را نتیجه دیجیتالی شدن فزاینده جامعه دانمارک می‌داند. به گفته این شرکت، شماره نامه‌های کاغذی در 25 سال گذشته بیش از 90% کاهش یافته است. بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
به نوشته روزنامه بریتانیای گاردین، تصمیم جدید پست دانمارک حدود 1500 شغل و نزدیک به همین تعداد صندوق‌های پست خیابانی را حذف خواهد کرد. دانمارک از دیجیتالی ترین کشورهای جهان به شمار می رود. تقریباً همه ارتباطات رسمی دولت از طریق سامانه پست دیجیتال انجام می شود و 97% جمعیت بالای 15 سال در سامانه هویت دیجیتال ثبت نام کردند. تنها حدود 5% از مردم ترجیح دادند همچنان نامه‌های کاغذی دریافت کنند. در چنین شرایطی بسیاری از دانمارکی‌ها ماه‌هاست که دیگر نامه‌ای در صندوق پستی خود نمی‌بینند. با این حال حذف پست سنتی به معنای پایان کامل نامه‌نویسی نیست. طبق قانون دانمارک امکان ارسال نامه باید همچنان وجود داشته باشد. از ابتدای سال آینده این مسئولیت عملاً به شرکت خصوصی داو واگذار می شود. اما روند کار تغییر می کند. فرستادگان باید به شعبه های این شرکت مراجعه کنند یا برای دریافت نامه از منزل هزینه اضافی بپردازند و اغلب همه چیز از پرداخت تا پیگیری از طریق وبسایت یا برنامه تلفن همراه انجام می شود. همزمان با دیجیتالی شدن همه چیز، نشانه‌هایی از بازگشت آگاهانه به نامه‌نویسی دیده می‌شود، به ویژه در میان جوانان. پژوهش‌های شرکت داو نشان می‌دهد افراد 18 تا 34 ساله 2 تا 3 برابر دیگر گروه‌های سنی نامه می‌فرستند. به گفته پژوهشگران، برای این نسل نوشتن نامه کاغذی نوعی انتخاب آگاهانه و واکنشی به اشباع دیجیتال است. ماگنوس رستوفته، مدیر موزه پست و ارتباطات کوپنهاگ میگوید همین کمیابی ارزش نامه را بالا برده است. به گفته او، دریافت یک نامه دست‌نویس امروز نشانه از صرف وقت و توجه است. تصمیم دانمارک نگاه‌ها را فراتر از اروپا هم جلب کرده است. به گزارش شبکه خبری CBS کانادا، در کانادا که حجم نامه‌ها طی 20 سال گذشته حدود 60% کاهش یافته، کارشناسان می‌گویند حذف کامل توزیع نامه هنوز زود است، اما احتمالاً دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد. تفاوت اینجاست که کانادا از نظر دیجیتالی سازی خدمات عمومی و پوشش مناطق دورافتاده فاصله زیادی با دانمارک دارد. در خود دانمارک مقام‌های دولتی می‌گویند تغییر پیشرو بیش از آن که پیامدی عملی داشته باشد، بار احساسی و نمادین دارد. مردم همچنان می‌توانند نامه بفرستند و بگیرند، فقط نه از همان مسیر قدیمی. با این حال برای بسیاری جمع شدن صندوق‌های قرمز خیابانی یادآور پایانی قطعی است. پایان دوره‌ای که ارتباطات انسانی بیش از آن که به لمس یک صفحه شیشه‌ای وابسته شود، از راه کاغذ و جوهر شکل می‌گرفت.
از گلناز اسفندیاری می شنیدید و ادامه خبرها. دولت اسرائیل روز دوشنبه به رغم مخالفت‌های دادستان گل به اتفاق آرا طرح تعطیلی ایستگاه رادیویی ارتش این کشور موسوم به گالی تزاهال را تصویب کرد. دادستان کل اسرائیل این اقدام دولت نتانیاهو را تهدیدی برای آزادی رسانه‌ها خوانده و گفته که تعطیلی این ایستگاه نیازمند رأی‌گیری در پارلمان است. بنیامین نتانیاهو از طرح تعطیلی رادیو ارتش حمایت کرده. این رادیو که در سال 1950 تأسیس شده، به دلیل برنامه‌های خبری معتبر خود شهرت دارد و دهه‌هاست که مورد توجه مخاطبان داخلی و خبرنگاران خارجی است. در ایران، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با صدور بخشنامه استفاده از بطری‌های آب پلاستیکی و ظروف یک بار مصرف پلاستیکی را در این سازمان ممنوع اعلام کرده. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری بکنید. همچنان با رادیو فردا باشید.